اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
آمریکا 37 شرکت حمل و نقل اروپایی مرتبط با ایران را تحریم کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی، ایران هنوز به پیشنهاد مذاکره با 5+1 پاسخ نداده است. و تلاش ایران برای عضویت در هیئت اجرایی آژانس زنان سازمان ملل با انتقادات گسترده همراه شد. ساعت 7 بامداد، پنجشنبه 6 آبان 89. سلام، شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. نیم ساعت شنونده این مجله باشید تا سری بزنیم با آخرین خبرها و نگاهی بیاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. از خبرها شروع کنیم با همکارم کیوان حسینی، مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. آمریکا 37 شرکت وابسته یا همکار با کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد این 37 شرکت در کشورهای اروپایی مانند آلمان، مالت و قبرس مستقر بودند. خبر دیگر این که به گفته مقام‌های آمریکایی، ایران هنوز به پیشنهاد از سرگیری مذاکرات با گروه 5+1 پاسخی رسمی نداده است. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به نمایندگی از گروه 5+1 به ایران پیشنهاد کرده بود که همزمان با یک ضیافت شام در وین در روز 24 آبان ماه مذاکرات هسته‌ای را از سر بگیرد. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه، و سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، در مصاحبه‌هایی از این پیشنهاد استقبال کردند. اما فلیپ کرولی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت نخستین چیزی که ما انتظارش را می‌کشیم پاسخ رسمی ایران است. به نوشته یک روزنامه آمریکایی، این کشور و متحدان اروپاییش در حال آماده کردن یک پیشنهاد هسته‌ای جدید برای ایران هستند. روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که در این پیشنهاد تازه، میزان اورانیوم غنی شده با درصد پایین که در اختیار ایران قرار می‌گیرد، افزایش خواهد یافت. ایران سال گذشته پیشنهاد مشابهی را رد کرد، اما این بار میزان سوختی که برای راکتور تحقیقاتی تهران پیشنهاد خواهد شد، 2/3 بیشتر از میزانی است که سال گذشته پیشنهاد شده است. تلاش ایران برای عضویت در هیئت اجرایی آژانس تازه تأسیس زنان در سازمان ملل با انتقاد گسترده فعالین بین المللی حقوق زنان روبرو شده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل، با ادغام 4 ارگان فعال حقوق زنان در سازمان ملل، سازمانی تازه به نام آژانس زنان تأسیس خواهد شد. وظیفه اصلی آژانس زنان سازمان ملل تلاش برای برابری حقوق زنان و مردان است. ایران و عربستان که هر دو همواره با انتقاد مجامع بین المللی برای زیر پا گذاشتن حقوق زنان روبرو هستند، در تلاشند تا عضو هیئت اجرایی این آژانس بشوند. پلیس آمریکا روز چهارشنبه یک نفر را به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در متروی واشنگتن، پایتخت این کشور، دستگیر کرد. دیوید کریس، دستیار دادستان کل در امور امنیت ملی، در جمع خبرنگاران گفت که متهم یک آمریکایی پاکستانی تبار به نام فاروق احمد است. به گفته آقای کریس، این مرد 34 ساله از ماه آوریل از ایستگاه‌های مترو عکس برداری می‌کرده است. همزمان کاخ سفید اعلام کرد که FBI، مقام‌های امنیت ملی و قوه قضاییه آمریکا از ابتدای فعالیت متهم وی را زیر نظر داشتند. حسن،
ممنونم کیوان. گزیده‌ای از آخرین خبرها رو می‌شنیدید از کیوان حسینی. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیدیم. بنزین تولید شده در ایران سرطان‌زاست. این را یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگوید. در این باره هم بیشتر خواهیم گفت. آمریکا 37 شرکت مرتبط با کشتیرانی ایران را تحریم کرد. در این باره نیز گزارشی داریم. و همینطور درباره تصویب نهایی قانون جدید بازنشستگی در فرانسه. گزارشی هم داریم درباره بازداشت یک مظنون به عملیات تروریستی در آمریکا. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفته و 4 دقیقه بامداد در ایران. همونطور که در خبرها هم شنیدید، آمریکا 37 شرکت مرتبط با کشتیرانی ایران را تحریم کرد. درباره گستره این تحریم ها همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی کرده است با بهمن آقایی دیبا، کارشناس انرژی و استاد دانشگاه در آمریکا، و از او درباره میزان گستردگی این تحریم ها پرسیده است. بهمن آقایی دیبا:
تعقیب و گریز، اما اصلا شوخی نیست، بلکه به یک جنگ اقتصادی تمام عیار می ماند. کشتی های خطوط کشتیرانی ایران برای فرار از تحریم‌های آمریکایی مدام تغییر نام و مالکیت می‌دهند و جمهوری اسلامی ایران در آلمان، مالت، قبرس یا دیگر کشورهای اروپایی شرکت‌های کشتیرانی با نام‌های گوناگون درست می‌کند و از آن طرف آمریکا کشتی‌های دست به دست شده و شرکت‌هایی را که برای رد گمکنی تأسیس شده اند شناسایی و باز تحریم می‌کند. حالا وزارت خزانه‌داری آمریکا بر پایه تازه‌ترین اطلاعاتی که به دست آورده 37 شرکت و 5 شهروند ایرانی را مشمول تحریم‌های تازه کرده است. شرکت‌هایی که گفته می‌شود شرکت‌های سوری و پوششی هستند. بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در آمریکا:
این در محدوده تحریم‌هایی که توسط دولت آمریکا اعمال میشه، گرچه به صورت یک جانبه هست، ولی با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که دولت و شرکت‌های آمریکایی با شرکت‌های مهم بین‌المللی و مراکز بازرگانی و بانک‌ها و غیره دارند، از اونها میخوان که در صورتی که روابطی با ایران دارن اون رو محدود کنن و در صورتی که گردن ننهند به این محدودیت‌ها، از محدودیت تجارت در بازار آمریکا روبرو خواهند شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران از ناوگان تجاری خود برای حمل کالاهای نظامی و اقلام مورد نیاز برای توسعه برنامه سلاح‌های کشتار جمعی استفاده می‌کند. بیانیه وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید ایران فعالیت‌های خود را در پشت شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌های کشتیرانی پنهان کرده است. نزدیک به 2 ماه پیش حسین داجمر، مدیر عامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، در مصاحبه‌ای گفت تحریم کشتی‌های ایرانی برای زمینگیر کردن خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است. اما او همچون دیگر مقام‌های ایرانی این را هم افزود که این تحریم‌ها بی اثر خواهد بود. بهمن آقایی دیبا:
سطح و میزان و شدت تحریم‌ها به جایی نرسیده که این اثر رو داشته باشه، یعنی متوقف کردن بخش‌های مشکوک از برنامه اتمی ایران، ولی تأثیر خودش رو داره در ایجاد اقتصاد بد و بر فشار بر مردم، تورم، بیکاری و مصائب و مشکلات طرف اقتصادی و اجتماعی اثر داره و تولید دردسر می‌کنه برای کشور مورد هدف تحریم.
افزون بر تحریم کشتی‌ها و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، از سوی آمریکا بازرسی کشتی‌های تجاری به مقصد ایران یا از مبدأ ایران از جمله مفاد تحریم‌های آخرین قطعنامه سازمان ملل نیز هست. مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود برابر قوانین بین‌المللی مؤسسه حمل کالا مسئولیتی در برابر محتوای بار ندارد. بهمن آقایی دیبا میگوید خطوط کشتیرانی ایرانی دولتی هستند و باری را هم که حمل میکنند بار دولتی است.
شرکت‌های کشتیرانی در قبال کالاهایی که حمل می‌کنند دارای مسئولیت هستند. نمیشه که اسلحه قاچاق یا حتی مواد مخدر رو افراد در اختیار حمل کننده بذارن و بعد هم میگن ما مربوط نیست. در مورد شرکتی مثل شرکت کشتیرانی ایران که متعلق دولت هستش، گفتن این حرف دیگه حرف درستی نیست.
تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یک جانبه آمریکا فشار دیگری هم بر خطوط کشتیرانی ایرانی وارد آورده است و آن سرباز زدن برخی از شرکت‌های بزرگ بیمه جهان از بیمه کردن کشتی‌های ایرانی است و در برخی موارد تجدید نظر آنان در نرخ خدمات بیمه‌ای به کشتی‌های ایرانی.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:09 بامداد در ایران. شماره زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند وزارت نفت ایران با تولید بنزین در داخل کشور در عبور از آزمونی دیگر موفق بوده است. اما شماره دیگر از کارشناسان مستقل و همینطور شماری از نمایندگان مجلس هم میگویند بنزین تولید شده در داخل ایران استاندارد نیست و سرطان‌زاست. جزئیات بیشتر رو در این باره بشنوید در گزارش همکارم رویا کریمی.
از همان زمانی که زمزمه‌های تصویب تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بلند شد، مسئولان دولت ایران مدعی شدند که این تحریم‌ها تأثیری بر کشور نداشته و ایران در زمینه‌های انرژی و اقتصاد به خودکفایی رسیده است. آقای احمدی نژاد اندکی پس از تصویب تحریم‌ها اعلام کرد:
به متخصصین خودمون گفتیم میتونید بنزین تولید کنید؟ گفتن میتونیم. گفتیم بسم الله. ظرف یک هفته بنزین تولید کردند، بنزینی بهتر از بنزین‌های وارداتی. به لطف خدا بخشی از اون رو هم صادر کردیم.
اما گذشته از اینکه بحث صادرات بنزین ایران بحث‌های زیادی را برانگیخت، اینک پس از اینکه بنزین ساخت صنایع پتروشیمی ایران وارد بازار داخلی شده است، کارشناسان میگویند که کیفیت این بنزین بسیار پایین بوده و نه تنها به موتور و اتومبیل‌ها آسیب می‌رساند، بلکه سرطان‌زا نیز هست. احمد جلالی کارشناس پتروشیمی میگوید در حال حاضر در ایران سه نوع بنزین مصرف میشود.
بنزینی که نرمال و هیچ مشکلی نداره دارن مردم استفاده میکنن. نوع دومش بنزینی که ناخالصی دارن بهش میزنن، مثلا یا توش نفت سفید یا گازوئیل اضافه میکنن که در قدیم هم بنزین های بین راهی انجام میدادن. اینجور گازوئیلی که قیمت میکرد به نفت اضافه میکنن، در نتیجه خشکان نفت میاد پایین، که خب آلایندگیش خیلی زیاده برای محیط زیست. این بنزین رو دوم هستش که الان تو بازار ایران داره عرضه میشه و مردم دارن استفاده میکنن.
پیش از این سیروس سازدار عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود که برای افزایش کیفیت بنزین تولید داخلی 20 میلیون لیتر بنزین وارداتی را با آن مخلوط میکنند. اما احمد جلالی کارشناس نفت میگوید که بنزین نوع سوم بنزینی است که از فرآورده های نفتی به نام مونومر درست میشود.
مونومر ماده اولیه‌ای است که برای پلاستیک و محصولات پلاستیکی نایلونی استفاده میشه. مونومر رو اگه باید توی ترکیبات شیمیایی دیگه تغییرش بدن میتونه ازش بنزین بگیره. حالا این دو تا مشکل در ما به وجود میاره. مشکل اولش اینه که خب هزینه‌اش خیلی زیاد میشه با این کاری که دارن انجام میدن و آلودگی هم داره، به خاطر که دوباره اکسانش میاد پایین. اکسان بنزین معمولی باید 85 باشه، بنزین سوپر هم 90، ولی وقتی با مونومر بنزین تولید میکنن اکسانش میاد رو هلوش 60-65، در نتیجه آلودگی رو زیاد میکنن. مشکل دومش هم اینه که خود مونومر ماده اولیه هستش که برای ما سوداوری داره، ولی چون پتروشیمی ایران تعدادشون هم زیاد هستش که میتونن از مونومر استفاده کنن، تغییر کاربری دادن، دارن بنزین تولید میکنن، در نتیجه اون سودا رو ما از دست دادیم. داریم باش بنزین رو تولید میکنیم که کاملا غیر اقتصادیه و برای تمام شدهش چیزی حدود 4-3 برابر بنزینیه که استفاده.
احمد جلالی میگوید که به دلیل بالا بودن آلاینده های بنزین تولید شده در ایران، نه تنها دود حاصل از سوختن آن، بلکه حتی تماس مستقیم آن با بدن نیز میتواند سرطان‌زا باشد. این نکته است که اسکر جلالیان از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز به آن اشاره کرده و به استناد آن بنزین تولید شده در ایران را غیر استاندارد خوانده است. آقای جلالیان با مثال زدن مردم حوزه انتخابیه خود گفته است در مناطقی مثل حوزه انتخابیه او مردم به راحتی بنزین را جابجا می‌کنند و به خاطر مصرف سوخت قایق‌ها آن را در منزل نگهداری می‌کنند. ناصر کرمی روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست معتقد است که بحران غیر استاندارد بودن بنزین و گازوئیل در ایران مربوط به ماه‌های اخیر نیست.
این ماجرای بنزین‌های جدید فلاشگاه مطرح شده، این یک بحث قدیمی بود. یعنی که گفته میشه که حالا این بنزینی که قطعاً آلاینده است، قطعاً راندمان پایینی داره، اون ماده خاصی که سرطان زا فسیلی به مقدار بیشتری در هوا پراکنده میکنه. به واقع این عنوان میشه که ما داریم برمیگردیم به حدود بیشتر از 10 سال قبل که در تهران بنزین بدون سرب توزیع میشد. برای این تصور وجود داره که همه این شاید بگم بزرگترین کاری که برای بحث کاهش آلودگی هوا ایران انجام شده بود، اون بحث حذف سر بود دیگه. یعنی ما در سوخت مصرفی رو استاندارد کرده بود. الان با این نوع بنزین جدیدی که داره توزیع میشه، اون تصور وجود داره که همه اون زحمت ها هم هدر رفت.
با اینکه بسیاری از رانندگان ایرانی معتقدند که عملاً از بنزین آزاد استفاده می‌کنند و بنزین جیره بندی شده کفاف مصرف آنها را نمی‌دهد، اما برای آنها هم حق انتخاب بنزین مصرفیشان وجود ندارد. ناصر کرمی:
تنها انحصار به اصطلاح توزیع مواد سوخت در ایران شرکت پالایش اساس متعلق به وزارت نفت که این کلاً در سراسر ایران کار توزیع سوخت انجام میده. حالا مثلا اون اوایل بوده که تفاوتایی بود که مثلا بنزین بدون سرب فقط تو تهران توزیع میشد و در شهرستان ها کم و کم بنزین سرب داشت توزیع میشد، ولی اینجا همه بنزین ها توسط یک جا توضیح میشه و برای مصرف کننده چنین امکانی وجود نداره که انتخاب بکنه.
با همه اینها 204 نماینده مجلس شورای اسلامی نامه‌ای را با موضوع تقدیر از عملکرد وزارت نفت در تولید ذراتی بنزین امضا کردند و نوشتند این موفقیت نشان از اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
7:15 بامداد در ایران، 5:45 دقیقه بامداد در فرانسه. مجله صبحگاهی رو در فرانسه پی میگیریم. بالاخره بعد از 55 روز بحث و بررسی و بعد از هفته ها اعتراض و تشکل های مختلف، پارلمان فرانسه نهایتاً لایحه اصلاح قوانین بازنشستگی رو دیروز تصویب کرد. به این ترتیب سن بازنشستگی در فرانسه رسماً از 60 سال به 62 سال تغییر کرد. با این حال شماری از اتحادیه‌های کارگری میگند همچنان به اعتراض هاشون ادامه میدن و به اقداماتی همچون راهپیمایی و اعتصاب ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر رو در گزارش محمد رضا شاهید، گزارشگر رادیو فردا در پاریس، بشنوید.
دقایقی پیش از 5 بعد از ظهر به وقت پاریس، بعد از رأی مجلس سنا، مجلس شورای ملی نیز با 336 رأی موافق و 233 رأی مخالف لایحه تغییرات قوانین بازنشستگی را تصویب کرد و به این ترتیب تنها مرحله باقی مانده امضای رئیس جمهور آقای سرکوزی است که تا 2 هفته دیگر انجام خواهد گرفت. سوسیالیست ها می گویند دست روی دست نخواهند گذاشت و به شورای ناظر بر قانونگذاری جمهوری شکایت خواهند برد. در واقع از 7 سپتامبر تا همین ساعت پیش دو مجلس فرانسه 55 روز به بررسی این لایحه پرداختند و به این ترتیب سن قانونی بازنشستگی از این پس 62 سال خواهد بود. پیش از تصویب این قانون توسط مجلس شورای ملی، آقای برنارد تیبو رئیس سندیکای کارگری سژته گفت پلیس با نفوذ در میان آشوبگران با آنها همراهی داشته تا به اعتبار تظاهرات لطمه بزند. امریک سندیکای پلیس بلافاصله آن را تکذیب کرد. در ارتباط با قوانین بازنشستگی سندیکاها میگویند برخی از اعتصابها و تظاهرات ادامه خواهد داشت، از جمله پنجشنبه که اولین آن است. باید اضافه کرد از 12 پالایشگاه در فرانسه، 7 آن عصر چهارشنبه با رأی گیری توسط کارکنان اعتصاب شکسته و پالایشگاه راه اندازی شد. سندیکاها اضافه کردند به رأی دو مجلس احترام می‌گذارند اما ساکت نیز نخواهند نشست. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
اینجا رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:17 بامداد در ایران. همونطور که در خبرها شنیدید، پلیس آمریکا دیروز مردی رو به اتهام توطئه برای بمب‌گذاری در متروی واشنگتن دستگیر کرد. فاروق احمد که تابعیت پاکستانی داره، در صورت گناهکار شناخته شدن با مجازات حبس طولانی مدت مواجه خواهد شد. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش همکارم مهتاب وحیدی.
آنطور که پلیس واشنگتن میگوید فاروق احمد 34 ساله قصد داشته با تبانی افرادی از گروه القاعده در متروی شهر واشنگتن بمب‌گذاری کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای احمد از ماه آوریل یعنی 5 ماه پیش از ایستگاه‌های مترو در حومه ویرجینیا و مناطق نزدیک به ساختمان پنتاگون و گورستان ملی آرلینگتون عکس و فیلم تهیه کرده و در حال برنامه‌ریزی برای حملاتی در ماه‌های آینده بوده است. رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید، میگوید وزارت دادگستری آمریکا، FBI و مقام‌های امنیت ملی از ابتدا این توطئه را زیر نظر داشتند و از فعالیت‌های آقای احمد آگاه بودند. دیوید کریس، معاون دادستان کل امنیت ملی آمریکا، هم میگوید فاروق احمد قصد بمب‌گذاری و حملات تروریستی در سیستم حمل و نقل واشنگتن را داشته تا از طریق بمب‌گذاری‌های همزمان مسافران زیادی کشته شوند. معاون دادستان امنیت ملی آمریکا میگوید خوشبختانه نیروهای امنیتی قبل از اینکه این افراد بتوانند اقدام کنند این توطئه را شناسایی و آن را خنثی کردند. مقام‌های وزارت دادگستری آمریکا میگویند فاروق احمد با چند اتهام روبروست: حمایت مالی از یک سازمان تروریستی، جمع‌آوری اطلاعات برای حملات تروریستی و کمک‌های مالی برای انجام چند بمب‌گذاری اتهام‌های اوست. در صورت اثبات این اتهامات در دادگاه، آقای احمد با مجازات زندان طولانی مدت مواجه خواهد بود. فاروق احمد در اعترافات اولیه گفته که قرار بوده این بمبگذاری ها هنگام عصر و در ساعات شلوغی ایستگاه های مترو انجام شود. او همچنین اعتراف کرده که یکی از برنامه هایشان بمبگذاری در اطراف ساختمان پنتاگون با هدف کشتن مقام های نظامی بوده است. فاروق احمد پاکستانی تبار ساکن شهر اشبورن در ایالت ویرجینیا است و فارغ التحصیل رشته علوم کامپیوتر با درجه فوق لیسانس از دانشگاه نیویورک است.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پرهیز از سیاست.
ما یاد میدادن که دموکراسی داشته باشیم.
جنبنده کلی
اهل آمریک با خیالات تازه هست.
گذشت زمان پاره از دردها را فرو می نشاند،
زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
پنج شنبه ها ساعت 21:09 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12:16 به وقت ایران.
امشب ساعت 9 شب میتونید برنامه رهروان مهر و کین رو بشنوید که به بررسی روابط بلند مدت ایران و آمریکا میپردازه. 9 شب برنامه رهروان مهر و کین. 7:21 بامداد در ایران مجله صبحگاهی رو پی میگیریم. سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر در گفتگو با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا.
گفتگوی فرهنگی.
صبح بخیر آقای سرکوهی، اجازه بدید گفتگوی فرهنگی امروز رو با موسیقی، اون هم موسیقی فولکلور شروع بکنیم. به تازگی یک آلبومی از موسیقی بختیاری منتشر شده، ممکنه در مورد این آلبوم و قطعاتی که در اون هست کمی توضیح بدید؟
من به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و صبح بخیر میگم. همونطور که گفتین در این آلبوم موسیقی بختیاری که در 4 CD منتشر شده، قطعاتی از موسیقی سازی و آوازی ایل بختیاری گردآوری شده. موسیقی فولکلوریک میدونیم که در حال نابودی هست به دلیلی که جهانی شدن و عملکرد رسانه ها تقریبا موسیقی ها داره یک دست میشه. به همین دلیل گردآوری و حفظ این موسیقی فولکلوریک بخشی از فرهنگ عامه هست که باید حفظ بشه. در ایران البته کمتر کار شده، ولی در غرب موسیقی های فرهنگ عامه رو جمع‌آوری کرده و منبع الهام بسیار از موسیقیداران بزرگ بوده. در آلبوم موسیقی ایل بختیاری میدونیم که معمولا موسیقی فولکلوریک مربوط میشه به زندگی مردم، زندگی روزمره، آیین، مراسم و کار. در این آلبوم هم قطعاتی در مورد لالایی، موسیقی عزا، موسیقی کار، موسیقی جشن، موسیقی چوپانی، آوازهای مخصوص عروسی، منظومه‌های مکتب خانه‌ای، آوازهای حماسی، داستان‌های ایلی، آوازهای عاشقانه و ترانه‌های جشن و سرور گردآوری شده.
آقای سرکوهی، اجازه بدید از دنیای موسیقی سری بزنیم به دنیای فیلم، به خصوص وقتی که با آموزش در پیوند قرار می‌گیره. 40th جشنواره بین‌المللی فیلم رشد در راه، ممکنه در مورد این جشنواره کمی توضیح بدید؟
بله، جشنواره 40th جشنواره بین‌المللی فیلم رشد 7-14 آبان ماه در تهران برگزار میشه. این جشنواره مخصوص فیلم‌هایی است با مضامین آموزشی، تربیتی، فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش برگزار کننده این جشنواره است. دیروز آقای حمیدرضا کفاش دبیر جشنواره در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که از 53 کشور فیلم به جشنواره ارسال شده. بعد ایشون همچنین گفتن که 10 داور خارجی از 10 کشور مختلف و 8 داور ایرانی فیلم ها رو ارزیابی خواهند کرد. امسال از 40 معلم در تهران دعوت شده که اینا هم شرکت بکنن در جشنواره و 20 فیلم منتخب رو با نگاه به اسلام معلمی برگزینند و 3 فیلم برنده خواهد شد و همچنین مخاطبین هم فیلم های محبوب خودشون رو گزینش خواهند کرد و فیلم ها در 14 سالن فیلم های تهران به نمایش گذاشته خواهد شد.
آقای سرکوهی، قراره که یک نمایشگاهی برگزار بشه، نمایشگاه عکس‌های استاد حسن کسایی، نوازنده سرشناس نی و از استادان موسیقی سنتی. قرار این نمایشگاه ظاهراً به مناسبت 82 سالگرد تولد او برگزار بشه. کمی بیشتر توضیح میدید در مورد این نمایشگاه؟
بله، اطلاعاتی که شما دادین که کاملا درست هست. این نمایشگاه از 13 آبان ماه تا 3 آذر ماه در موزه هنرهای معاصر شهر اصفهان برگزار میشه. اصولا پورتری هنرمندان کار بسیار دشواری، چون کسی که عکس میگیره از یک هنرمند هم منش شخصی اون رو باید منعکس بکنه و هم خصوصیات هنری اون رو. اما در این نمایشگاه عکس ها همه عکس های هنری نیستن، بلکه عکس هایی هستن که در طول زندگی از آقای کسایی گرفته شده. این نمایشگاه با عنوان نای سرفراز برگزار میشه، همونطور که گفتین به مناسبت 82 سال تولد آقای حسن کسایی و از مجموعه فروغ بهمنپور هست که ایشون عکس هنرمندان رو جمع‌آوری کردن و اکنون 35 قطعه عکس از آقای کسایی رو به نمایش می‌ذارن. از زمان کودکی این عکس‌ها هست تا جدیدترین عکس این استاد که در 82 سالگی شست شده به همراه آقای شجریان. علاوه بر عکس‌های تکی از آقای کسایی، عکس‌هایی هم در این نمایشگاه هست که جنبه تاریخی داره، چون عکس ایشون هست با استادان بزرگ موسیقی، مثلا با ابوالحسن صبا، مرتضی محجوبی، تاج اصفهانی، ادیب خونساری، جلیل شهناز، پرویز یاحقی، احمد عبادی. بنابراین نمایشگاه بسیار جالبی خواهد بود. در این حال هم یک مرور تصویری خواهد بود بر زندگی یکی از بهترین نوازندگان نی ایران و یکی از بهترین استادان موسیقی سنتی.
فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، از شما سپاسگزارم. هفته 25 دقیقه بامداد، یادآوری میکنم مطالب فرهنگی رو که در گفتگو با فرج سرکوهی شنیدید و همینطور مطالب متنوع دیگر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال بکنید. اگر همکنون سری به وبسایت ما بزنید مطالب متعددی میبینید، از جمله مطلبی در مورد اینکه در منطقه آمازون هر 3 روز یک بار یک گونه جدید گیاهی یا حیوانی کشف میشه. طی 10 سال گذشته حدود 2000 گونه گیاهی و حیوانی جدید در این منطقه کشف شده، از جمله مار 4 متری در کشور بولیوی و مطالب متنوع دیگر در وبسایت رادیو فردا. و آخرین فیلتر شکن ما هم سیمسبز.com برای رهایی از سد فیلترینگ. 7:26 دقیقه بامداد، بعد این سری بزنیم به جهان ورزش. حبیب روشنزاده آخرین خبرهای ورزشی را برای ما و شما بازگو می‌کند.
دنیای ورزش. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران قصد کنارگیری خود را از تیم ملی برای 3 ماه دیگر اعلام کرد. افشین قطبی در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه در تهران منتشر ساخت نوشت: برای بعد از مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، با تعمق و تفکر بسیار و با بررسی کلیه مسائل، بهتر دیدم که فرد دیگری رهبری این تیم شایسته را به عهده گیرد. وی در ادامه نامه خود اظهار امیدواری کرده است حرکت رو به جلوی تیم ملی حفظ شود. افشین قطبی همچنین می نویسد: این فدراسیون است که باید به صلاح فوتبال فکر کند وقتی هدف اصلی سربلندی ایران است. مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا روز 17 دی ماه در قطر آغاز می‌شود و 9 بهمن ماه پایان خواهد یافت. ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز موفق به کسب مقام قهرمانی در این مسابقات نشده است. تیم ملی فوتبال ایران در جام آسیایی با عراق قهرمان آسیا و همچنین کره شمالی و امارات متحده عربی هم گروه است. افشین قطبی سرمربی تیم ملی در چند ماه اخیر هدف انتقادات مطبوعات ورزشی ایران قرار داشته. تیم کشتی آزاد دانشجویان ایران در مسابقات جهانی دانشجویان به مقام 4 رسید. دانشجویان ایران با 1 مدال طلا و 3 مدال برنز 4 شدند، بعد از دانشجویان آزادکار روسیه، اوکراین و مولداوی. این مسابقات در تورینوی ایتالیا برگزار شد و تنها مدال طلای تیم دانشجویان ایران را ایمان محمدیان در وزن 74 کیلوگرم کسب کرد. در نخستین شب مسابقات کاراته قهرمانی جهان در بلگراد، 4 نماینده ایران حذف شدند: ابراهیم حسن بیگی، نادر جودت، اسماعیل ترکزاد و محسن اشرفی. 4 کاراتکای ایران بودند که در برابر حریفان ناکام مانده از دور رقابت‌ها بیرون رفتند. آنها اکثرا داوران را عامل باخت خود می‌دانستند، از جمله اسماعیل ترکزاد در وزن منهای 84 کیلوگرم.
داوری متاسفانه دیگه اونجوری که باید شاید نبود. داور ژاپنیه چند تا امتیاز ما نداد.
در آمریکا بسکتبال قهرمانی کشور NBA پس از مرحله مقدماتی یا بازی‌های پیش فصل دور اصلی خود را با 3 مسابقه آغاز کرد که طی آن سلتیک باستون بر میامی پیروز شد، پورتلند بر فینیکس غلبه کرد و لیکرز لس آنجلس قهرمان آمریکا در آخرین ثانیه‌های بازی در مقابل هیوستن تگزاس 112-110 پیروز شد. فردا جمعه لیکرز به مصاف فینیکس می رود. در آلمان دیشب دور دوم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌ها پیگیری شد و تیم‌های مونشنگلادباخ، هوفنهایم و آینتراخت فرانکفورت از جمله تیم‌های معروف بودند که به دور سوم راه یافتند. تیم‌های نامداری چون بایر لورکوزن و اشتوتگارت هم حذف شدند.
با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. یادآوری میکنم اگر نظر، خبر یا دیدگاهی دارید و مایلید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، پیامگیر ما 24 ساعته آماده ضبط صدای شماست. با این شماره 2042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13. رأس ساعت 8 بامداد نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی و خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. دعوت می‌کنم شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.